باشیم همه ما. شما هم میتونید از تجربه هاتون بگید و اگر خدایی نکرده تجربه تلخی داشتید حتما عنوان بکنید درباره خریدهای اینترنتی که بقیه سرشون کلاه نره، و خریدهای ایمنتون رو هم بگید که چطور تونستید خرید کنید در فضای اینترنت و به سلامت هم خریدتون به دستتون برسه، هم سرتون کلاه نره و کیفیت لازم رو هم داشته باشه. دو مهمان امروز در استودیوی برنامه خانه و خانواده حضور دارن. آقای دکتر افشین گلستان، فوق تخصص توسعه کسب و کار، سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که میتونستم با امید به این که بتونیم تأثیر مثبتی رو روی روند خرید دوستان شرمنده بزنیم.
انشاءالله، متشکرم از حضورتون. و آقای جعفر پاکستان، خبرنگار جامعه و خانواده، که با یکی دو تا پرونده اومدن تو استودیو.
به نام خدای مهربون، سلام بر مردم عزیز ایران، سلام بر شما خانم آل عباس و مهمان عزیز برنامه. بله، امروز دستپر اومدیم با پرونده های زیادی در حوزه خرید و فروش اجناس در فضای مجازی.
مطمئنن گره هایی داشته این پرونده ها. بله، درباره خرید ها
سرآغاز صحبت هام از اینجا شروع بشه. خب با شیوع ویروس کرونا و در خانه ماندن مردم، علاقه به خرید اینترنتی بیشتر شد. بله. تبلیغات زیادی هم در این حوزه انجام شد. مردم ترغیب شدن که به سمت و سوی خرید اینترنتی برن تا کمتر از خونه خارج بشن. فضای مجازی همیشه گفتیم دیگه یک فضای وسیع هستش که خیلی باید مراقب باشیم، اما این به این معنی نیستش که ما نباید اطمینان بکنیم. نه، میشه اطمینان کرد، فقط با رعایت یک سری از موارد یک خرید اینترنتی سالم رو خواهیم داشت. بریم سراغ اولین پرونده. مدتی پیش یک آقایی به پلیس فتا مراجعه میکنه و یک ماجرای عجیبی رو با کارگران پلیس فتا در میون میذاره. ماجرا از اینجا شکل میگیره که همسر این آقا دچار بیماری کرونا میشه. همسر برایش عزیز بوده و دوست نداشت ایشون رو دست بده. خب به دنبال راه چاره میگشته. در فضای مجازی با یک تبلیغ عجیبی روبرو میشه.
واکسن کرونا.
خب یک بررسی اولیه میکنه، تماسی میگیره. همیشه هم اینو گفتیم، آدم های کلاهبردار روانشناسی معکوس خیلی خوبی دارن و آدم های چرب زبانی هستن. انقدر قشنگ با شما صحبت میکنن که شما 1% احتمال اینو نمیدید که بحث کلاهبرداری در میون هستش. صحبت میکنه با فروشنده، اطلاعات دریافت میشه، خیال این آدم راحت میشه، در ادامه میرسه به قسمت پرداخت. آمپولی 4 میلیون تومان. ببخشید، اسخایی میکنم. آره دیگه، 4 میلیون تومان.
یعنی واکسنی 4 میلیون.
واکسنی 4 میلیون تومان. داشتم به ریال و تومنش نگاه میکردم. دم که نه، اون 4 میلیون.
حالا اون دیگه باید به ساعت بگید دیگه، الان نمیتونیم محاسبه کنیم.
بله، 20 میلیون تومان واریز میشه به حساب این آقا و بعدش تماس های بعدی و گوشی خاموش. هیچ داروی دریافت نمیشه. خب پرونده در این خصوص تشکیل میشه. کارنگ و پلیس فتا عملیات و اون بررسی‌های کارشناسان خودشون رو انجام میدن تا در نهایت به یک آقایی در یکی از شهرهای شمالی میرسن. مثل همه متهمان اولش انکار میکنه، ولی بعدش که با ادله پلیسی و شواهد و قرائنی که به دست اومده روبرو میشه، به ناچار لب اعتراف میگشاید. یک نکته عجیبی در این پرونده وجود داشت. خانم آل عباس 14 تا واکسن تقلبی از مخفیگاه این آدم کشف میشه. یعنی اگر دستگیر نمیشد این 14 تا رو 14 تا 4 میلیون تومان دیگه هم میفروخت. آره این به این بحث برمیگردیم، بحث خریدای اینترنتی. ما در حوزه خبرهای حوادثی با خبرهای اینچنینی روبرو میشیم، مردمی که به یک کالا نیاز داشتن و در نهایت بدون اینکه اطمینان کامل پیدا بکنن وارد یک فضایی برای خرید شدن. یک توضیحی من گذرا بدم. شما وقتی یک خرید اینترنتی انجام میدید چند تا حالت برای شما اتفاق میفته در مواقعی که کلاهبرداری میشه از شما. یک، پول واریز میکنید، جنس به دست شما نمیرسه. پول واریز میکنید، جنس به دست شما میرسه،
یه چیز دیگه میرسه،
ولی یه چیز دیگه ای و بدون که کیفیت. که حالا یکی از پرونده ها درباره همین موضوع هستش.
بله.
بذار پرونده رو یه توضیح بدم.
با دکتر گلستان صحبت میکنیم، تو بخش بعد پرونده دیگر رو با هم درباره.
بله. و دو تا مورد دیگه هم بودش، یا این که ما با فیشینگ سر کار داریم، یعنی شما اطلاعاتتون رو وارد یک درگاه جعلی میشید CCV2 و اطلاعاتتون رو در اختیار اون کاربری که اون طرف هستش میذارید، کل حسابتون خالی میشه و این انواع و اقسام این کلاهبرداری هستش که اگر حواستون نباشه
دچارش خواهید شد. متشکرم از آقای جعفر پاکزاد. یکی از پرونده ها رو برای موضوعش رو گفتن، اما آقای دکتر افشین گلستان، خب چرا ما واقعا دچار چنین مسائل میشیم در عصری که خریدهای اینترنتی خیلی هم چیز خوبی باید باشه و در تمام دنیا رواج داره؟ پس احتمالاً یه جای کار یه حلقه مفقوده هست که ما اون رو باید پیدا بکنیم.
قطعا درسته. من با یه مقدمه حد اکثر مثلا 60 یا 90 ثانیه‌ای میخوام بحث رو شروع کنم و یه سوال رو مطرح کنم. همه کلاهبرداری ها یک نقطه مشترک شروع دارن، فکر میکنید چیه؟ همه انواع کلاهبرداری ها از اینترنت یا هر روش دیگه ای.
آدم های بدی پشت ماجرا هستن.
خیر.
طمع
اولین نقطه شروع کلاهبرداری است. یعنی در واقع کلاهبرداری از من شروع میشه، نه طرف مقابل. ما تصورمون گاهی اوقات اینه که آدم های بدی هستن، همون شکلی که جواد الان گفت، ولی واقعیت اینه که من طمع میکنم. مثلا دوستی که الان 20 میلیون تومان رو برای آمپول واریز کرده و 4 تا آمپول تقلبیه مثلا ضد کرونا یا واکسن یا هر اسمی براش بذاریم رو خریداری کرده، اگر طمع نمیکرد که چه قیمت عالی، شاید این اتفاق نمیافتاد، یا حداقل یکی از اینها رو میخرید. 4 میلیون تومان اول پرداخت میکرد، بعد اگر اون صحت معامله اتفاق می افتاد دوم، سوم و چهارم. دلیل نداشت که همون اول 5 تا خرید رو انجام بده. پس مشکل اینجاست که ما با طمع میریم. جناب پاکزاد نکته قشنگی رو گفتن که معمولا فردی که این ور قرار میگیره، یعنی به عنوان خریدار، توی یه جو قرار میگیره به وسیله یه گفتمان قشنگ فروشنده. یعنی اون آدم اون لحظه اون واکسن نیست که خریداری شده، سلامت همسرشه که معامله میشه. پس ما در واقع اونقدر تسخیر میشیم به وسیله اون تصویری که ساخته میشه که در نهایت نمیتونیم به درستی ذهنمون رو متمرکز این فرایند کنیم. نکته دومی که میخوام یه خاطره که احتمالا خیلی از دوستان شنونده جمع 3 نفره ای که تو این استودیو ما نشستیم که همه این خاطره رو به ذهن داریم و اون رو هم باز با یک پرسش میخوام مطرح کنم. تو این استودیویی که ما 3 نفر در حال حاضر پشت میکروفون ها نشستیم، چند تا دستگاه پخش ویدیو وجود داره؟ یه آمار به من میدید؟ همین لحظه‌ای که من و شما نشستیم تو این اتاق چند تا دستگاه پخش ویدیو وجود داره؟
با توجه به اینکه برنامه ما تصویری نیست، فقط فکر میکنم یه دونه.
نه دیگه، مگه گوشی شما ویدیو پخش نمیکنه؟
فکر کردم
دستگاهی
که نه، منظور شما رو اینطور برداشت کردم که همین لحظه داره این کار رو انجام میده. بله، تک تک گوشی های ما این کار رو
حداقل
سه تا.
اگر ما هر کدوم حداقل یک گوشی داشته باشیم، 3 تا دستگاه پخش ویدیو.
بله.
ولی یه زمانی دستگاه ویدیو ممنوع بود. ما عادت کردیم که با کتمان شروع کنیم، بلکه حسابی زیان یک فرایند رو دادیم، پذیرش شروع میشه. و من پیشنهادم اینه که توی قصه خرید اینترنتی با کتمان شروع نکنیم. به عنوان یک شیوه جدید زندگی به عنوان یک لایف استایل اون رو بپذیریم و بعد بیام امروز در مورد این که چه شکلی بهتر انجامش بدیم سوال کنیم، چون واقعیت اینه که امکان پذیر نیست شما از این فرآیند استفاده نکنید به همین سادگی، و تا چند سال آینده این قضیه خیلی پررنگ‌تر میشه. مثلا شما الان در حال حاضر تو این لحظه‌ای که من و شما داریم این برنامه رو با هم صحبت میکنیم و پخش میشه برای شنوندگان محترم، تو این لحظه اگر بخواید حساب بانکی باز کنید میتونید تو بعضی از بانک‌ها توی سایتشون درخواست رو بدید حضوری برید توی شعب، ولی مطمئن باشید تا زمان خیلی کوتاهی مثلا یه سال دو سال بعدتر همونجا توی سایت همه اتفاقات میفته. پس اگه من مسلط نشم حتما آسیب میبینم، همون جوری که شاید 10 سال قبل میشد به واسطه اینترنت هیچ پولی رو جابجا نکرد، ولی امروز واقعیت اینه که شدنی نیست. امروز وقتی من و شما توی یک شعبه بانک بریم کاملا با عصبانیت افرادی که اونجا کار میکنن مواجه هستیم، چون احساس خطر میکنن ناشی از کرونا،
بله.
ترجیح میدن ما رو وادار کنن که از فضای اینترنت استفاده کنیم. پس امروز باید در مورد این صحبت کنیم و کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی مثل تصادف کردن در خیابونها. ما هممون میدونیم که تصادف اتفاق میفته و به جای که هر روز آمار تصادف‌ها رو آنالیز کنیم، روش‌های پیشگیری از تصادف رو باید یاد بگیریم. مثلا من چون میپذیرم که احتمالاً تصادف می‌کنم، کمربند ایمنیمو می‌بندم. چون احتمالاً تو جاده می‌خوام برم و با سرعت بالا حرکت می‌کنم، ایربگ رو می‌خرم و روی ماشینی می‌خرم که ایربگ نصب شده داره. اول خواستم بگم نصب می‌کنم، بعد دیدم نه این اتفاق نمی‌افته. رو خود ماشین هست.
بله.
خب حالا بیایم تو داستان اینترنت. اولین پیشنهاد من آخرین نکته‌شه. اولین پیشنهاد اینی که همیشه از کارتی خرید کنید که احتمال بدید ازش کلاهبرداری میشه. پس این کارت رو مجزا داشته باشید و یک مبلغ حداقلی برای معاملاتتون توی اون باشه که اگر این اتفاق افتاد که بعید هم نیست، حداقل زیان رو ببرید نه حد اکثر زیان رو. پس این اولین پیشنهاد منه. حتی تو روال عادی خب شما هر روز توی سوپرمارکت مغازه‌های مختلف کارت میکشید و واقعیت اینه که اکثر جاها نمیتونید پسوردتون رو نگید.
بله،
یعنی بعضی از مغازه‌ها اینقدر دستگاهشون رو جایی گذاشتن
دوره که اصلا نمی‌تونید شما کارت
یا باید خرید نکنید. بله. یا باید بگید و ما میگیم هممون با اینکه میدونیم کار غلطی است. پس کارتی رو بذارید که اگر هر اتفاقی براش افتاد کمترین تأثیر مالی رو بذاره، نه حد اکثر ممکن رو. اگر هر عددی رو دارید توی کارت شماره 1تون نگه دارید، کارت شماره 2 داشته باشید برای اتفاقات روزمره و همیشه شارژ کنید. اگر میخواید الان از اینترنت خرید کنید، مبلغ همون معامله رو شارژ کنید.
این اولین قدمه ایمن سازی.
این قطعاً اولینه و شاید یکی از امترین روش هاست. یعنی بپذیریم که تصادف وجود دارد، پس کمربند ایمنی رو ببندیم. حالا بریم سراغ جزئیات. نمیدونم من به شکل مونولوگ صحبت کنم یا میخواید شما
الان میتونیم یه نکته دیگر رو هم بهش بپردازیم.
بسیار عالی. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که باید الزاماً من بشناسم با کی معامله میکنم. طمع هم اونجای شروع میشه که من یک جستجوی اینترنتی میکنم، خفه شدم که یک کلمه رو بگم، یه جستجوی اینترنتی میکنم و بعد توی سه تا گزینه یک کدومش خیلی قیمتش اغوا کننده است. این دلیل نیست که اون بهترین معامله خواهد بود، یعنی در واقع من هیچی رو به قیمت ارزون تر میخرم. سه تا گزینه پیش روی منه از یک نوع کالای خاص، یک کدومش خیلی قیمت پایین تره و من نباید طمع کنم. این نکته شماره یک. نکته شماره دو این که خیلی از اوقات وقتی شما اختلاف زیادی تو قیمت میبینید، به شما داره این پیغام رو میده که این سایت به روز نیست. قیمت دلار 3500 تومانی رو برای کالا گذاشته، شما هم فوری خرید میکنید و توی لوپ باطل قرار میگیرید. حتی اگر کلاهبرداری هم نباشد، استرس های زیادی رو تحمل میکنید تا بالاخره پولتون رو که حتما هم اون شخص ممکنه سالم باشه و عادت بده به دست شما برسه. پس حتما پیشنهاد من اینه که سعی کنید اعتمادتون به برندها باشه به جای که اعتمادتون به قیمت ها باشه. این خودش به تنهایی میتونه خیلی کمک کنه. مثلا اون دوستی که توی فلان شهر اصلا اهمیتی نداره که کجای ایران عزیز هستن، میتونن واکسن رو بفروشن. باید من از خودم بپرسم اون چه صلاحیتی برای فروش
واکسن داره.
خب از کجای
وقتی در سطح جهانی اون هم با حالا مسئولان یک کشور یا مسئولان کشورهای مختلف داره رد و بدل میشه این واکسن، چطور میشه من از یه آدم معمولی این رو بخرم؟
بابا بزرگ من نصیحت میکرد، میگفت اگر یک زمانی تو گنجشکی رو خریدی به قیمت خیلی خوب و به طمع این که 300 گرم توی شکم این گنجشک طلا وجود داره، از ابتدا تو خودت توی مسیر غلط گام برداشتی. چرا؟ چون گنجش که چقدر 300 گرم نیست، 70 گرم گنجش نمیتونه 300 گرم طلا داشته باشه. بله. چطوری ممکنه اون آدم تو اون نقطه نشسته، مشکلی که جهانیان هنوز حلش نکردن رو تونسته اونجا حل کنه به قیمت هر کدوم 4 میلیون تومان؟ البته ما همش این مثال رو آنالیز میکنیم، خدای نکرده احساس منفی به اون شخص ندیم، ممکنه من افشین گلستان هم تو همون نقطه قرار بگیرم. یعنی من اون روز اینقدر نسبت به اون بیماری که یکی از عزیزانم درگیر شده احساس خطر دارم که ممکنه هر رفتاری رو نشون بدم. این آنالیز کردن.
دکتر گلستان، نکته خیلی خوبی رو شما گفتید در ابتدای راههای خرید ایمن در فضای اینترنت، این که اولین نکته اینه که ما بعضی چیزها رو باید بهش توجه کنیم. مثلا کالایی رو حدود قیمتش رو میدونیم، اما میایم میبینیم این نصف قیمته. خب این مطمئنا نمیتونه اینقدر متفاوت باشه، حتما یا حالا یه کپی خیلی درسته بالاترین کیفیت، یا اصلا کلن قرار من پولم رو بدم و کالایی هم به دستم نرسه. غیر این نمیتونه باشه.
دقیقا همینه، دقیقا همون نقطه. اینا گاهی اوقات طمع، گاهی اوقات تصمیم ناآگاهانه است. نکته‌ای که وجود داره، ما صلاحیت رو تو دنیای واقعی، یعنی دنیای گل و گچی اصطلاحاً، دنیای قابل لمس با یک سری ویژگی‌ها میتونیم لمسش کنیم، و توی دنیای اینترنتی هم به همین ترتیب فرایندهایی وجود داره. مثلا وقتی من وارد یک سایت میشم، یکی از ساده ترین اتفاقات اینه که برم اون پایین ترین قسمت اون اینماد رو ببینم. اینماد به واسه یک سازمانی صادر میشه به نام سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، که یکی از سازمانهای وابسته به وزارت صمت هستش، و غالبا اونها یک حداقلی رو، البته خیلی هم هیجان انگیز نیست اینو هم خدمتتون بگم، ولی یه حداقلی رو رعایت میکنن. اون حداقلا رو من خدمتتون میگم چیه. یک، ایمیل اون آدم واقعی باشه، که خیلی هم چیز هیجان انگیزی نیست. دوم، موبایلش واقعی باشه. به نظرم یه ذره نزدیک شدیم به این که ایمنتر معامله کنیم، چون این الزاما باید یک پیامی رو با اون موبایلی که معرفی میکنه ارسال کنه. سوم اینکه باید تلفن ثابتش الزاما از همون تلفنی باشه که توی سایت مینویسه، چون یک کدی رو باید الزاما زمانی گرفتن این اماد ما ارسال کنیم 4 رقمی تاییدیه بگیریم. در گوشی بهتون میگم علاوه بر خرید اینترنتی مراقب این داستان هم باشید که ممکنه یک کسی مهمان شما بشه، یه لحظه با تلفن ثابت شما یک زنگی رو بزنه و یه شماره 4 رقمی بدون که هیچ صحبتی هم بکنه، بعد میگه گوشی رو بر نداشت، یه شماره رو وارد کنه گوشی رو بذاره و شماره ثابت شما رو وصل کنه به این اماد، یعنی معرفی کرده از قبل‌تر. این هم ممکنه، شما خیلی ساده نبینید قضیه رو. پس تو حشر و نشرتون با آدم‌ها، به ویژه تو دفترهای کار، این قضیه رو من بیشتر هشدار میدم. یعنی ممکنه یک کسی شماره ثابت شما رو وصل کنه به این اماد و معرفی کنه که شماره خودشه، و بعد هر اتفاقی افتاد شما باید پاسخگو باشید، که این خیلی بدتر از یه معامله است. یه معامله یه عدد داره، این میتونه خیلی فرآیند وحشتناکتری باشه. نکته بعدی وقتی این اماد گرفته میشه اینه که اون سایت الزاماً دست اون آدم باشه. چطوری این محقق میشه؟ این اماد یک مثلا کدی رو میده به مالک سایت، اون باید تو بعضی از صفحات بذاره، تاییدیه میفرسته به شکل اتوماتیک، پس این سایت هم در اختیار اونه. این اماد حداقل هایی از اعتماد رو بی‌تردید ایجاد میکنه.
بله.
ضمناً ساده هم خیلی نیست گرفتنش، و این ساده نبودنه هم کمک میکنه. حالا بعضی وقتا شما میبینید توی بعضی از سایت ها این اماد ندارن، از سایت های پرداخت واسط استفاده کردن، که حالا من اینجا به واسطه تجاری بودن اجازه ندارم اسم ببرم، تعدادشون هم کم نیست، شاید 4-5 شرکت دارن این کارو میکنن. همینجا اولین نکته ای که به من میگه این که اون آدم نتونسته بعضی از مدارک رو آماده کنه، پس به شکل دائم داره برای هر معاملش یک درصدی رو به اون سایت ها میده، در حالی که میتونست این اماد بگیره با 200,000 تومان برای چند سالو تمام میشد میرفت.
یه جایی کار اشکال داشته،
یه جاییش بالاخره یه حداقلی وجود نداشته، و اینها میتونه به من بگه مراقبت کن از خودت. نکته بعدی اینه که گاهی اوقات ما رو همینجا هم اشکال داریم و اشتباه برداشت میکنیم، میریم یه عکس و کافیه برامون. خب آقا کلیک کن رو این، اگه کلیک کنی الزاما تو سایت خود سازمان در واقع اینماد یا همون سازمان توسعه تجارت شما میبینید صفحه رو، عکسارو میبینیم، اون آدم هم کلاهبرداری کرده، اسکرین شات کرده، استدان همون عکسو پایین گذاشته. من میگم خب این داره دیگه، تمام. خب کلیک کنی روی این، ببین آیا میره تو اون سایت و گرف واقعا سایت این اماده. اگر اینجوری باشه توضیحات کامل نوشته شده، و در گوشی بهتون بگم همیشه چه با گوشی باشید چه با وبسایت چه با اسکای میکنم کامپیوتر، وبسایت اون شخصی که داره تاییدی ازش گرفته میشه به شکل زنده اون گوشه بالا سمت چپ داره خود نمایی میکنه. پس اگه اینو نمیبینید که داره کار میکنه، ممکنه همون قسمت هم یک سایت فیک باشه، تقلبی باشه و قاعدتا قابل اعتماد باز هم نیست.
متشکرم آقای دکتر افشین گلستان. ما در بخش دیگری باشم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خیلی از شنونده هامون نکات خوبی رو گفتند، در برنامه لحاظ بشه، حتما از دانش دکتر گلستان بهره‌مند میشیم در این زمینه هم. ساعت 9:30 است، میریم سراغ چند دقیقه عاشقانه آرام. بیماری نادری است این که نگاهت به هر چه بیفتد دلت برای کسی تنگ شود.
تو بری دوون نمیارم بدون تو یه روزم، من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم. تو بری تنهایی بجوری تو این خونه میمونه، باید اکسا تو بغل کنم تو تنهایی بیونه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوری تخت کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوری تخت کرد. پرم نکن آسمان عاشقت شدم، آروم دیگه نکن زندگیمو باز دار. گیج و بیقرار میشم خاطرات رد میشم، ببین عاشق ترینم از همیشه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد.
زمستان رویایی امرسان شروع شد، یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیش رو، مطمئن.
بایا و چند تا خبر خوب برای تأمین کننده ها، خدمات دهنده ها و فروشنده های عزیزمون. در بایا همه چی تو 3 مرحله ساده خلاصه میشه. 1. ثبت نام در bayo.ir. 2. وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات. و 3. فروش. اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته تو خونه یا محل کارتون دارین؟ تازگی ها شمردین؟ لامپای کم نور شده چطور؟ چند تا دارین؟ پاشین بشمارید، حالا وقتشه. یه خبر خوب براتون دارم، بروکس نور خوب زندگی.
من رامین هستم، منتشری اللهجان. 99% خریدایی که اینترنتی کردم همشون کلاهبرداری بود. من هر چی خریدم یا جنسشون ناجور بود یا سایزشون درست نبود یا اون چیزی که اعلام کرده بودن نبود. در کل نمیشه سایتی رو پیدا کرد که واقعا خوب باشه، مطمئن باشه شما اون چیزی که به شما معرفی میکنن همونو به دست شما بدن.
آقای غلامرضا مختاری از نجف آباد گفتن که ما یه فامیلی داریم که گول یه تلفنی رو خورد که یه آقای زنگ زده بود و گفته بود یه سری سکه‌های قدیمی از زیر خاک پیدا کرده که فامیل ما 10 سال پیش 20 میلیون بابت یه مشت حلبی داده بود. بله، این یه زمانی برای خودش روش خیلی خاص کلاهبرداری بود، ولی چند وقت پیش باور کنید که دوباره من همین پیامک برام اومد و اصلا خندم گرفته بود که هنوز شما داری کهنه کار میکاری با اون متد جدید، روش های تازه ای آمده برای کلاهبرداری.
تا شخصا با چشم و دیدیم ندینم، با دستم لمس نکنم، خوب زیر رو نکنم، حتی چند تا مغازه نگردم، اصلا نمیتونم جنسی رو انتخاب کنم، هیچ وقت نمیتونم به خریدهای اینترنتی اطمینان داشته باشم.
خانم حسنی و زهرا خانم نازنین گفتن که ما که اصلا به این روش خرید اینترنتی اعتقادی نداریم و دوستش نداریم، ولی ما امروز میخوایم در برنامه خانم خانواده در این باره صحبت بکنیم که چطور میتونیم از همین راهی که در تمام دنیا رایج هست درست خرید کنیم.
وقتی که چیزی به مردم نشون میدن تو فضای مجازی، بعد مردم خرید میکنن، وقتی میارنش در خونه تحویل میدن، این با اون بسیار فرق میکنه و نباید ما اعتماد کنیم به اینترنت. حتی خرید حضوری که می کنیم متاسفانه کلا سرمون میذارن، تا چه بسا برسد به اینترنت. درست کرونا هست، ولی نه در این حد که بیان مردم از این طریق ضربه بهشون وارد بشه. فریدون افشون هستم از اندیمش.
فاطمه از بروجرد گفته من و خانوادم خرید اینترنتی زیاد انجام میدیم و خیلی هم عالیه، چون که نشان فروشنده مشخصه و سعی میکنیم از سایت ها و صفحه‌های معتبر خرید بکنیم که به اونها اعتماد داریم.
میخواستم از دکتر گلستانی تشکر بکنم. یه تجربه خودم رو هم بگم. توی سایت هایی که فیشینگ هستن و به بانکی وصل نیستن، اون قسمت CVV2 و تاریخ انقضای کارت، اگه اشتباه هم بزنید اون سایت هایی که به بانک وصل نباشن این رو قبول میکنه، ولی صفحه هایی که درست باشن این رو قبول نمیکنن. این هم یکی از اون راهکارهایی که میشه به درست بودن صفحه پی بود. یزدان هستم از تهران.
گفتن به نظر من بهترین راه خرید همون حضوریه، چون خرید اینترنتی نقده و امروز توان مالی مردم اونقدر اجازه نمیده که محتاج یه ماه خونه رو نقدی بگیرن. 914-690.
من چون خودم مورد سوء استفاده قرار گرفتم، کالایی که اینترنتی خرید میکنیم تا رویت نکردیم پول ندیم. حالا چیکار میکنم؟ اینو میدم پست میاره در خونه، میگه اول پول بده بعد هر کاری میخوای بکن، چون اگه باز کنی من این کالا رو نمیتونم برگردونم. و همین باعث میشه من وقتی که پول به پست پرداخت میکنم، میام خونه باز میکنم، میبینم اصلا اون چیزی که من سفارش دادم یه چیز بی ارزشه، 80 تومن مثلا از من پول گرفته. اینو من میخواستم خواهش کنم که جزء برنامه بذاریم به مردم اطلاع بدیم.
وحید سهرابی از نهاوند گفته به نظر من خوب خرید اینترنتی، ولی باید از شرکت‌های معتبر خرید کرد و حتما جزء ساتنا باشه و امنیت کارت رو تایید کرده باشه و دیگه بستگی به یک سری اطلاعات شخصی داره. علی محمدی گفته که لطفاً درباره خریدهایی که هم صحبت بکنید که آدم‌ها یه چیزی سفارش میدن با یه کیفیتی که توی عکس براشون مشخص شده، ولی بعداً می‌بینن اصلا زمین تا آسمون این با اون فرق داره. آقای معیری گفتن که سلام آقای دکتر گلستان، لطفاً درباره خریدها اگر صحبت میکنید کمی هم به استفاده از چهره ها بپردازید در صفحه های فضای مجازی.